شدن، یعنی اینقدر پیچیده است.
ببینید در مورد این که حالا قبل از این که به اون طرف قضیه و دریافت کننده و در واقع مخاطب برسیم که چرا چی میشه، البته حالا من یه گریز کوچیکی میگم و بعد آره میرم دنبال یک دو تا نکته هستش که عرض میکنم خدمتون. اون پژوهشی که خانم دکتر صدیمی اشاره کردن که اتفاقا توسط یکی از اساتید ایرانی دانشگاه MIT دکتر بوسوقی هم انجام شده سال 2018 و اونجا اونها اومدن همین رو بررسی کردن، یکی از دلایلش این هستش که خبرهای جعلی جدیدتر هستن و باب میل تر هستن، یعنی در شما رضایتمندی بیشتری احتمالاً ایجاد میکنن، در حالی که اخبار واقعی همیشه الزاماً اینجوری نیست، میتونه مثلا ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه. این البته یکی از عوامل موثر هستش. حالا در مورد اصلا تاریخچه و فضایی که در مورد اخبار جدی هست، چون یک صحبتی شد من یکی دو تا نکته داشتم عرض کنم. ببینید نکته‌ای که دوستان فرمودن درست هستشون، ریشه اخبار جعلی جدید نیست، ولی این تحت عنوان در واقع مفهوم فریبکاری رسانه‌ای دسته‌بندی میشه از زمان رسانه‌های جمعی، مس مدیاها، رادیو تلویزیون و همون قرن 18 و 19 به این ور، در واقع تحت عنوان فریبکاری رسانه‌ای هستش. اون زمان قبل از اینکه ما به دوران رسانه‌های اجتماعی و وب دو برسیم، یک اصطلاحی هستش، حالا من نمیدونم به فارسی چی میشه ترجمهش کرد، شاید افسانه‌های رسانه‌ای هستش یا هوکس بهش میگن به زبان در واقع انگلیسی. این نوع بوده که میان محققان در واقع معتقدن که این افسانه های در واقع رسانه ای نقطه تمایزشون این بوده که اینها هدفشون جلب توجه بوده، یعنی مثلا و توسط رسانه های بزرگ هم اینها ایجاد می شدن برای جلب توجه، یعنی خود کسانی که این کار رو انجام می دادن خودشون اصلا قصد فریب دادن یا فریبکاری نداشتن، عمل فریبکارانه بوده. منتها یک ویژگی دیگه هم که داره توی این افسانه های رسانه ای، فرستنده آگاه هست از اینکه این قضیه دروغ هست و جعلی هست، ولی گیرنده آگاه نیست چون انواع مختلف داره. حالا توی این بحث فریبکاری در واقع رسانه ای، برایانت میاد 5 تا عامل رو که ما بر اساس اون میتونیم فریبکاری رسانه ای رو دستبندی بکنیم عنوان میکنه که در واقع که طبقه بندی میشه. یکی قصد و نیت هست، یعنی شما که میخواید یه پیامی رو در واقع چیزو کنید، آیا عامدانه دارید این خبر رو به اشتباه، میدونید اشتباه هست و منتشر میکنید یا نه، ممکن است خودتون هم واقعا ندونید اشتباه هست و دارید. یه بحث قصد و نیت هست، یه بحث پیامد هست، درجه اثرگذاری و پیامداش چقدر میتونه جدی باشه، تا چه اندازه اثرگذار هست. مسئله بعدی این هستش که چه کسی منتفع میشه از اون پیام فریبکارانه، آیا خودتون هستید، یک سازمان هست، دولت هست، شرکت‌های خصوصی هستن، کجا داره منتفع میشه. نوع عامل بعدی در واقع درجه حقیقتمندی هست، چون مثلا به هر حال تو اون خبر جعلی هم ممکن است درجه ای از حقیقت وجود داشته باشه و کاملا، یعنی یک کیفی باید ببینیم، 0 و 1 نیست که بگیم یا کاملا دروغه یا کاملا حقیقت داره. و عامل بعدی هم در واقع قابلیت پذیرشش یا باورپذیریش هست. بعضی از اخبار جعلی هستن یا همین افسانه‌های رسانه‌ای که مشخص هست تقریبا، مثلا میبینیم توی این تبلیغات رسانه اجتماعی نوع در واقع خیلی زرد و پیش پا افتادهش در مورد برای جذب کاربر، فالوئر و این داستان ها، این که تا چه حد باورپذیر هستش. این در واقع 5 تا عاملی هستش که بر اساس این ما پیام های فریبکارانه رو تو رسانه ها میتونیم دستبندی بکنیم. در کنار این نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا همینطور که جناب آزادی اشاره کردن، تصور بر اینه که اخبار جعلی حالا با رسانه اجتماعی پیوند خورده، در حالی که اینجوری نیست. یعنی رسانه های سنتی و رسانه های جمعی هم و اون داستان های روزنامه‌نگاری عینی و همه اون مباحث، با اینکه ادعا دارن ما عینیت می‌خوایم داشته باشیم و عینیت یکی از اصول در واقع مقدس روزنامه‌نگارانه شناخته میشه، منتها خود روزنامه‌نگارها هم اطلاعات فریبکارانه و محتوای فریبکارانه منتشر میکنن. ما باید این تاریخچه رو در واقع این خط سیر رو ببینیم تا برسیم به اخبار جعلی. توی اخبار جعلی هم نکته ای که هست و تفاوتی که داره برخلاف صحبت جناب دکتر سایی، الزاماً سازمانی و سازمانمند نیستن، یعنی یه سازمان حرفه‌ای نیست. خیلی وقتا کاربرای عادی دارن اینا رو منتشر میکنن، شاید بدونن شاید هم ندونن. اتفاقا همین تحقیق که توی دانشگاه MIT اشاره شد انجام شده به همین نکته اشاره میکنه که میگه چون خیلی وقتا ما تو اون فرهنگ الگوریتمی که الان توش قرار گرفتیم و تو رسانه‌های اجتماعی خیلی جا توی توییتر، اینستاگرام الگوریتم ها هستن دارن تعیین میکنن که ما چه چیزی رو ببینیم، به چه چیزی فکر کنیم و به چه چیزی توجه نشون بدیم، فکر میکنیم که اخبار جعلی رو هم الگوریتم ها دارن در واقع پژواکش رو بیشتر میکنن، سرعت انتشارش رو بیشتر میکنن. همین تحقیقی که اشاره شد نشون میده که نه، ربات ها و در واقع عوامل الگوریتمی یک تأثیر یکسان روی انتشار حقیقت و جعلیات دارن، در حالی که افراد یعنی انسان ها و کاربران حقیقی توی انتشار و انتشار سریع‌تر اخبار جعلی بیشتر اثرگذار هستن. حالا این یه مقدمه ای بود که من اینجا بحث رو دارم بعد ان شاء الله
دکتر سایی. آقای دکتر سایی قبل از اینکه بحث رو بیان کنیم پیامی که برنامه رو من دوباره بگم 301035. آقای دکتر سایه، آقای دکتر حسین کرمانی معتقدن که این اخبار جعلی همیشه سازمانی نیست. یک اختلافاتی که تو بحثاتون داشتید، یکی این موضوع اینو مورد بحث قرار بدید و بحث قبلیتون هم گفتید میخواید تفاوتش رو با شایعه بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون اینجا که ما سازمان میگیم، من حالا نمیدونم برداشتی که از سازمان میشه چیه. سازمان میتونه بله یه چیز کوچیک میتونه باشه تا یک چیز یا تا یک گروه بزرگ سازمان،
دو سه نفر تا.
بله بله، بحث سر اینه که موقعی که کسی میخواد در حقیقت یه فیک نیوز رو منتشر بکنه، قبلش یه فرایندهای رصد در حقیقت جامعه ای که توش هست رو انجام میده و بر اساس اون یه چیزی رو در قالب حرفه‌ای خبر تولید میکنه. یعنی شما مثلا فرض بکنید که اگر شما یه چیزی باشه که در قالب طنز خبر باشه، با همین مؤلفه‌های پنجگانه‌ای که شما گفتید، اینو ما فیک نیوز نمیگیم، به این دلیل که یه حالا تو کانتکس ارتباطی که بین گیرنده و تولید کننده وجود داره، اونا از قبل توافق کردن که این یک همه یعنی میدونن، با وجود که خبر واقعی نیست، به دلیل واقعی نبودن بهش نمیگیم فیک نیوز. نکته بعدی هم اینه که به هر حال ما باید انتزاع بکنیم مفاهیمی که وجود داره، مثلا همین، یعنی واقعا فاصله بین هوکس با مثلا فیک نیوز با نمیدونم مفاهیم جدیدتر مثلا پارودی، ساتایر، نمیدونم این هایی که توی خبر ازش نام میبریم چیه. یعنی ما هر چقدر بتوانیم این تفصیل تفاوت و تمایز اینها رو ایجاد بکنیم، اینه. این تعریفی که فقط بگیم که یه خبریه که عامدانه منتشر میشه و این یه چیز شبیه این، اینا خیلی به خیلی از این مؤلفه‌های دیگه شبیه میکنه. ما باید بریم بگردیم. الان به نظر میرسه اون دید سازمانی که من میگم، مثلا فرض بکنید که حتی ممکنه شما بگید مثالایی که زدم، مثالی که معروفی که یه تیمی در مقدونیه بودن بر اساس اون مکانیزم پرداختی که حالا گوگل تعریف کرده در یوتیوب و بقیه ابزارهای خودش خبر تولید میکردن. شما میگه اینا سازمان مگه بودن؟ بله، ما به همین میگیم سازمان. یعنی طرف یه برآورده بازار اولیه انجام داد، ما میگیم اینا بگیم دو سه تا جوان بودن داخل مقدونیه داشتن کار میکردن، ولی کاری که داره انجام میده آگاهانه و مبتنی بر یه برنامه قبلی با یه رصد قبلی با یه بازاریابی حداقلی داره انجام میده.
همون تعریف مدیریت که چند نفر که هدف مشترک دارن، یه گروه
هم. و مثلا فرقش واقعا با شایعه از اینجا شروع میشه. حالا یه بخشش اینجاست، شایعه اصلا تقریبا عموما شایعه حالت سازمانی نداره. یعنی وقتی شما یک شایعه در جامعه رواج پیدا میکنه، عموما حالا با تعریفی که ما داریم میگیم یک کلاغ چهل کلاغ، اون جاییه که حالا یه چیز شنیده شده، یکی دو تا اضافه کم کرده، اضافه کم میکنه.
درسته.
یکی از نکاتش اینه، مثلا شما فیک نیوز موقعی که منتشر میشه توی باز نشرش ثابت میمونه. یعنی فیس نیوز موقعی که
چیزش اضافه نمیشه.
بله یعنی دقیقاً چون شبه خبره کاملا سازمانی و حرفه‌ای تولید شده تو باز نشر فیک نیوز با یه شکل ثابت منتشر میشه، در حالی که عموما شایعه عوض میشه. این شایعه وقتی من شایعه رو گرفتم میخوام به نفر بعدی منتقل بکنم، خودم هم تغییرش میدم و چون تغییرش میدم شما میبینید از منبع اولی که شایعه تولید شد تا منبع مثلا دست سوم چهارم که میرسه شایعه به تفاوت، یک تفاوت ماهویه جدی که وجود داره اینه که اصلا شایعه عموما مربوط به دوره شفاهیه، یعنی بر مبتنی بر روابط انسان ها تو دوره شفاهیه و حتی به نظر من تو دوره مدرن هم که اومده یه تلفیق عجیبی پیدا کرده که حالا نیاز به یک توضیحی داره، ولی اساساً به نظر من حالا اگه لازم شدیم اقبال شد یه بحثی از جنس مطالعات انتقادی بخواد که بالاخره به علت شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی و شرایط متفاوتی که در نظام ارتباطی به وجود اومده بشر وارد دنیای جدیدی شده. این که ما بگیم آقا یک دوره تموم شد و یک دوره جدید شروع شد که به طعم معنی تغییر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، درک و تجربه انسان‌ها هست، فیک نیوز مال این دوره است. فیک نیوز مال دوره پست مدرنه، مال دوره هایپر ریالیتی.
همین میشه که این دوره میشه واژه سال دیگه.
دقیقاً. یعنی نکنید بشر توی دوره هایپر ریالیتی چیه؟ تعریفی که بودریال میده اینه، میگه یک نوع ناتوانی. الان بنده خدا تعریفا 30-40 سال قبل داد، ولی اون موقع شاید هنوز خیلی چیز نشده بود، خیلی
مجاز و
آره. آره. یعنی ما وقتی وارد دوره اینترنت شدیم خوب خودش رو نشون داد. میگه شما میرسه به یه نقطه‌ای، تعریفی که میکنه دقیقاً اینه، میگه یه نوع اینابیلیتیه تو تشخیص واقعیت از در حقیقت مجاز، از غیر واقعیت.
درست. البته این میره تو همون زمینه دیپ فیک که در واقع بعد از فیک
نتایجشه. بشر وقتی که به اینجا رسید چه حالتی براش پیش میاد؟ مبنای عقلانی و مبنای واقعی برای قضاوت بین گزاره ها دیگه نداره.
بله.
تنها مبنایی که میبونه یک دون مبنای رضایت احساسیه، یک دون رضایت عاطفیه و یه چیزهای شبیه اینه.
درست.
و اینجاست که این مقوله دوم رو باز میکنه. بله بفهم.
خواهش میکنم. من در مورد اون بحث سازمانی یه نکته رو فقط عرض کنم خدمتون. ببینید بحث من این نیستش که فیک نیوز اصلا توسط سازمان ها و گروه های سازمانی ایجاد نمیشه و پخش نمیشه، این اتفاق میفته، ولی تفاوتی که با اون افسانه های در واقع رسانه‌ای در زمان رسانه های جمعی داره اینه که اونها الزاماً باید توسط یک سازمان های رسانه‌ای، یعنی من عادی نه توانش رو داشتم نه رسانش رو داشتم و نه امکانش رو داشتم که بتونم در واقع یک خبر جعلی رو در سطح وسیع منتشر کنم، ولی در زمان رسانه‌های اجتماعی این امکان به وجود اومده که میتونن در واقع این کار رو حتی کاربران عادی هم انجام بدن، ولی بله سازمان‌ها هم انجام میدن، خیلی وقتا شاید سازمان‌ها انجام بدن ولی کاربران هم هستن. مثلا الان یه گزارشی توی سال 2017 مؤسسه دیتا اند سوسایتی توی آمریکا منتشر کرده که در واقع اومده جنبه‌های مختلف این دستکاری رسانه‌ها رو اومده مطالعه کرده. اینجا توی پاسخ به این سوال که کیا دارن دستکاری میکنن یا همین اخبار جعلی رو چه کسانی دارن منتشر میکنن، جوابی که میده یه دونه ترول‌های اینترنتی هستن، یه دونه گیمر گیتر ها هستن، این بازی تعریف در واقع جدیدی هستش، یه دونه گروه های نفرت پراکن ایدئولوژیست ها هستن، طرفداران تئوری توهم توطئه هستن، اینفلوئنسر ها هستن و سیاستمدارها. حالا اینها میتونه در قالب مثلا یک ترول اینترنتی ممکنه یک فردی باشه همینجوری خودش به دلیل اینکه لذت میبره بیاد یه چیزی رو دستکاری بکنه، یه در واقع مهارت‌های حالا برنامه‌نویسی یا مهارت‌هایی هم در این زمینه داشته باشه، یه چیزی رو جعل بکنه و یه خبر جعلی رو منتشر بکنه، در حالی که میتونن اینها حمایت سازمانی هم داشته باشن.
ترول فقط یک بار این کارو انجام میده،
میتونه یک بار انجام بده، خب. میتونه بیشتر انجام بده، ولی
به نظر
اینها
میرسه که نه بیشتر، این یه عادته، یعنی طرف در این کار حرفه‌ای میشود که بعد میتواند یه فیک نیوز رو بزنه. یعنی فرقش اینه، یعنی اون آدمی که شایعه رو منتقل میکنه یک آدم حرفه‌ای شایعه باز نیست، ولی آدمی که میخواد خبر جعلی رو بسازه و منتشر کنه در سطح قابل تأثیر، این آدمی که به این کار در این کار حرفه‌ای شده.
حتی بله. قطعیت نمیشه اینو گفت آره. دکتر که مثلا حتما اینجوری هست.
میگیم دیگه. طور
کلی. آره آمار علمی الان من حداقل در دست ندارم که اینو بتونیم با قطعیت بگیم حتما حرفه‌ایه. درسته میگن اخبار جعلی در واقع نکته و ویژگی که داره اینه که تلاش میکنه هر چه بیشتر خودش رو شبیه خبر واقعی جا بزنه.
در فرمت اون ساخته.
دقیقاً. البته حالا یه بحثی هم اینجا هست. دوباره اخبار جعلی خودش دو تا طبقه عمده و دسته عمده داره، میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن هستش. یعنی ما موقعی که میخوایم تحلیل بکنیم باید به این دوتا هم دقت بکنیم که در مورد خبر جعلی کدوم دست مد نظرمون هست.
بسیار ممنون خانم دکتر سلیمی. شنوندگان از ما میخوان که وارد مصادیق بشیم. ببینید روبرت مورداک میگه که من اگر خبر مرگ ترامپ رو بزنم تا مردم بیان متوجه بشن که نمرده بردن دفنش کردن. یعنی اینقدر خبر جعلی میتونه موثر باشه. حالا شما از این مصادیق جدیدی که در کشور دیدید یا در خارج کشور که مصادیقش رو بفرمایید که ببینیم این خبر جعلی که این همه ویژگیاش رو مهمانان محترم گفتن چه ویژگی‌هایی داره، به طور مستقیم چیه، آیا ارزش‌های خبری هم توش هست، یعنی به ارزش‌های خبری که تو روزنامه‌نگاری بحث میشه توجه میشه توش؟
من یه بحثی رو داشتم اگه اجازه بدیم. به کلمه پسا حقیقت اشاره کردیم، یه تعریفی رو در واقع آکسفورد داره در ارتباط با پسا حقیقت میگه اشاره به شرایطی داره که در اون واقعیت‌های عینی در شکل‌دهی افکار عمومی کمتر از جذابیت‌های هیجانی و باورهای فردی تاثیرگذاره. حالا به یه زبان دیگه، وضعیتی که در اون میزان مقبولیت ادعایی که بر پایه احساسات و عقاید بنا شده، عقاید مردم بنا شده، بیشتر از ادعایی که بر پایه حقیقت و دلایل علمی و منطقی شکل گرفته. حالا مثال عینی این قصه رو میتونیم اینطوری بگیم که بله، تو سال 2017 یه مدل و مجری تلویزیونی توی برنامه پرطرفداری اومد اعلام کردش که مبتنی بر همین کلمه پسا حقیقت دارم این مسئله توضیح میدم، اومد اعلام کردش که پسرش مبتلا به اوتیسمه و کاملا مخاطبات تحت تاثیر قرار داد این کلمه، ولی هیچ در واقع مدرک علمی ندادش. بین اینکه ادعاش این بود به عنوان یه مادر داشتش میگفتش که پسر من اوتیسم داره و دلیل اوتیسم داشتن پسر من اینه که واکسن هایی بوده که تو دوره طفولیت بهش تزریق شده و چون دلایل علمی نداشت و شرایط دچار فضای حاکم فضای کاملا احساسی بود، دقیقاً تاثیر گذاشتش روی در واقع نگاه مردم و احساسی که به واکسن داشتن و بعضا مقاومت هایی که بعداً شکل گرفت و تاثیر خودش رو داشت در جامعه میذاشتش.
کجا بود مجری؟ بیرون بود.
حس کردم حالا دوستان جزئیاتش رو بدون، یه مدل مجری تلویزیون به نام جنی مک‌کارتی بودش که توی برنامه پرطرفدار اپرا وینفری در واقع اومده بود اینو بیان کرد. کلمه پسا حقیقت رو رجبش نقد دارم. مثلا بلکبرن میگه، فیلسوف بریتانیایی میگه که ما در واقع به جای کلمه پسا حقیقت بهتر از پسا شرم و پسا اعتماد استفاده کنیم. دولت مردایی که دروغ میگن و شرم نمی کنن که دروغ میگن و اعتمادی که از مردم سلب کردن و باعث شده که دیگه مردم اعتماد نداشته باشن. یه بحثی رو دوستان این وسط مطرح کردن در مورد انواع در واقع اخبار جعلی و بحث های این شکلی. در مجموع 10 نوع در واقع خبر گمراه کننده ما داریم. یکیش در واقع فیک نیوز یا خبر جعلیه که خود در واقع اطلاعات جعلی دستبندی های متفاوتی داره. حالا اگر بعد فرصت شد روش میام. در مورد که تولید کننده های اخبار جعلی کیا هستن، تو تفاوت نگاهی که بین دوستان بودش، از تروریست ها، ربات ها، برخی صاحبان قدرت، برخی احزاب، برخی هواداران، حتی رسانه ها، روزنامه نگاران، افراد آگاه به این که میدونن اخبار جعلی رو مخاطب، یعنی رو فرد بحث میکنم الان، تاثیر داره رو افکار عمومی در راستای حالا منافع متفاوت، میخواد مالی باشه، تبلیغی باشه، هر مدلی در واقع هدفی. برخی سازمان ها و شرکت ها، برخی دولت ها، حتی افراد با انگیزه مادی هم که اشاره کردیم، ممکنه عوامل مختلفی در واقع این وسط وجود داشته باشه که باعث بشه در واقع ورود کنن به این قصه.
همه اینا به نوعی تایید کننده سازمانی بودن دیگه.
گفتید اکثرا
یه حالت گروه بودن، یه حالت درسته دیگه.
الزاماً منم مثل آقای دکتر کرمانی اعتقادم الزاماً سازمان ممکنه پشت این قصه نباشه.
نه سازمان بزرگ. همین بله. چند نفر
در ارتباط با حتی مثلا
گروهک کوچولوی باشه.
ببینید یه مثال بزنم. آلن مونتگومری میگه که تولید خبر خودش در واقع یه تارنمایی رو ایجاد کرده بوده به نام نشنال ریپورت و تو اون شروع کرده بودش به تولید اخبار جعلی. بعد این جمله رو میگه، میگه تولید خبر بعضی وقتها مثل استعمال مخدره، چرا که زیاد شدن بازدید کننده ها نشأت میکنه، کم کم میفهمی که چه تومه‌ای رو به قلاب بزنی تا مردم سراغش بیان. این کار برای من از همه چیز سرگرمیش بیشتره. خب برای این آدم این کار مثل یه سرگرمی شده. حالا اینکه چرا اصلا اخبار جعلی شک میگیره، یکیش بحث همین طنز و سرگرمی و در واقع حالا اصطلاح عامیانه سرکار گذاشتن مردم. من قشنگ یادم حالا شما گفتیم مصداقی بگین، دوستان اومده بودن لوگوی گوگل رو متناسب با موضوعی که تو اون حالا احوال بودش اومدن تغییر دادن، بعد شروع کردن اون رو منتشر کردن و همه هم تصور کرده بودن واقعا لوگوی گوگل به مناسبت داخلی ایران تغییر کرده. بعد رفته و گشته بود، آخرش هم رسته بود دست خودشون. بعد گفتن که ما فقط دنبال این بودیم که ببینیم مردم چقدر حاضرن اینو گردش بدن و چقدر طول میکشید آخرش به دست خودمون برسه. یعنی شما فکر کنیم با نگاه سرگرمی و طنز و به قول معروف همین سرکار گذاشتن مردم و با نگاه های مختلف، میخوام میگم الزاماً سازمانی نیست. میتونه یه فرد به تنهایی با نگاه طنز، با نگاه سرگرمی و عوامل مختلف، حالا ممکنه بعدن اینو بیا شک بده، حالا برای سایت بزنه یا بیاد نمیدونم پایگاهی برای خودش تعریف کنه، حالا یا بعدن وارد مثلا گروه خاصیش بکنه یا اهداف دیگه‌ای رو چون پشت سر اگر بعدن داشته باشه میتونه حالا شکل سازماندهی شده بهش بده. ولی ممکنه که، یعنی الزاماً این شکلی نیست از بیس در واقع این نگاه سازمانی پشت قصه بوده باشه. ولی خب هستن سازمانایی که حالا چه کوچیک چه بزرگ چه هر قالب دیگه وارد قصه میشن. حالا اینجا اشاره کردم به عوامل موثری که ایجاد میکنن این زمینه تولید رو، غیر از اشاراتی که دوستان کردن تو عوامل موثری که تو رشد و گسترش دارن، خود اینترنت، فضایی که رسانه‌های اجتماعی فضا رو ایجاد کردن، خود هزینه‌های در واقع دسترسی که کاهش پیدا کردش، ایجاد فرصت‌های جدید برای شکل‌گیری گروه‌ها، اصلا اینترنت این فضای شکل‌گیری گروه‌ها، ارتباطات و تعاملات رو بیشتر کرد، تولید حجم زیادی از اطلاعات به خصوص تو رسانه‌های اجتماعی که تو هر دقیقه تعداد خیلی زیادی تولید میشن و واقعا این حجم و این انبوه و این تراکم که انفجار اطلاعات و انفجار خبر رو عملا به دنبال داشت، فرصت رو از مخاطب گرفته و تشخیص رو در این حال فرصت نمیده اصلا فکر کنه که ببینه این درست است یا درست نیستش. خب تلاشی که مخاطبا در واقع افراد میکنن برای اینکه لایک بیشتر بگیرن، حالا مثلا میگه خب اینم انتشار بدم بذار مثلا توجه بیشتری رو جلب بکنم و عوامل مختلف دیگه.
ولی نشون میده که حرفه‌ای ان دیگه، یعنی همین که میگه لایک بیشتر بگیرم یه جوری میتونه
اون هدفمند هستن من تو شک ندارم. خب حالا عوامل موثری که باعث میشه اینو تولید و انتشار پیدا کنن چیا میتونه باشه؟ یکیش میتونه پروپاگاندا باشه، یکی میتونه جانبداری و هواداری باشه، یکی میتونه نفع و سود اقتصادی باشه، تحریک و دست انداختن باشه، حجم باشه، طنز و سرگرمی باشه، روزنامه نگاری ضعیف باشه که حالا راجع به اینا میشه در واقع بیشتر صحبت کرد، علاقه قدرت سیاسی یا مسائل و تاثیرات سیاسی، تبلیغات و عوامل مختلف دیگه میتونن تو این وسط اثرگذار باشن. اینکه چی میشه مخاطب تأثیر میپذیره، راجع به مصداقا اگه اجازه بدیم من علاقمندم موقعی که رو تکنیکا میخوام بله، صحبت کنم. آره اون موقع میخوام مصداقا رو صحبت کنم.
تو میریم روی نکته بله، چه باید کرد.
بله بله.
ولی قبل از اون آزادی خیلی تو پایان نامش مندم راجع به پس حقیقت صحبت کرده و مصداق و مثال زیاد آورده. بله. به نظر من آقای آزادی وارد بحث بشه این مصادیق رو به ما بگه که چیاس و پس حقیقت چیه که میگن راست و دروغ با هم آمیخته میشه دیگه، اونجا عواطف و احساس مهم میشه نه داده های واقعی، این چیه این پس حقیقت واجبه توضیح بده.
چشم. خب حالا چون شما سوال پرسیدید من بحث پس حقیقت رو مطرح میکنم، ولی دوست داشتم که یه خورده بحث منسجم بشه. به نظر
بله اونو بگید،
تعریفی که اینجا داره از خبر جعلی رو میشه به نظر تعریف درستی نیست از دیده
بگید نقدتون رو
تعریف درستی نقدتون. نیست ببین ما الان وارد دوره شده ایم همونطور که خود رو به سر میفرم بودن دوران پس حقیقت.
بله.
تو این جهان که مربوط به شرایطی که حقایق عینی تأثیر کمتری نسبت به احساسات و باورهای شخصی در شکلگیری افکار عمومی دارن، قدرت کاذب با گروه‌هایی که بیشترین سر و صدا و نفوذ رو در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیر رسمی دارن که اینها با استفاده از عوامل آنلاین شکل می‌گیرن. عوامل آنلاین مثل چی هستند؟ سه دستن، یا ترولن یا رباتن یا سایبرگ بهشون میگن. این سه دسته میشن کاربران و حساب‌های کاربری مخرب. ببینید تمام اینا رو یک کاربر عادی نمیتواند ربات تولید کنه، یک کاربر عادی نمیتونه ترول باشه، یک کاربر عادی نمیتونه سایبرگ باشه. اینها نیاز به ابزار دارن، نیاز به ماشین دارن، نیاز به سیستم‌های آنلاین دارن و نیاز به افرادی دارن که اینها رو دائما برنامه نویسی کنن،
بلد باشن، بله. حرفه‌ای باشن.
واسه همینه که ما میگیم این سازمانی و حرفه‌ای است و یک تیمی پشت این هست. ببینید در فضای خود انتخابات 2016 آمریکا در روز منتهی به رأی‌گیری 19 میلیون ربات، حالا چه در حمایت از آقای ترامپ چه در حمایت از خانم کلینتون، فعالیت داشتن و این شناسایی شدن. 19 میلیون ربات. یا در پژوهش دیگه‌ای که صورت گرفته میگن که حدود 90% از فعالیت‌ها و بیش از 90% از تهدیداتی که توی شبکه اینترنت داره شکل میگیره، این رو آقای ایگزیفمان میگه در گزارش که سال 2015 شرکت ایمپرووا اینکاپسولا ارائه داده. میگه که وسعت تهدیدهای رباتی به گونه‌ای که در هر روز مشخص بیش از 90% رویدادهای امنیتی در شبکه ما نتیجه فعالیت‌های مخرب ربات هاست. پس حتما یک گروه سازماندهی شده پشت این موضوع است. ببینید در قضیه چند هفته پیش اگه رصد کرده باشید، رسانه اینترسپید یه گزارشی رو منتشر میکنه با پرونده به نام اکانت فیکی به نام حشمت علوی.
بله.
چی بود این اکانت فیک؟ در قالب یک حساب کاربری جعلی، چون حساب کاربری جعلی در ذیل ربات دسته‌بندی میشه، در پوشش این شخص می اومدن گزارش ها و یادداشت هایی رو و مقالاتی رو در رسانه های رسمی و معتبر آمریکا اینها منتشر میکردن. در بازه سپتامبر 2017 تا سپتامبر 2018 بیش از 60 یادداشت و مقاله از با پوشش حشمت علوی در رسانه رسمی به نام فوربس در ایالات متحده که رسانه رسمی معتبر هست.
ترامپ هم بهش استناد می‌کرده.
حالا چجوری میشه وضعیت این به جای میرسه که در ماجرای خروج آمریکا از برجام، یعنی بله، در اردیبهشت سال 97 موقعی که آقای ترامپ در جلوی دوربین ظاهر میشه و رسما خروج این کشور را از برجام اعلام میکنه، اونجا یکی از استناداتی که مطرح میکنه برای بهانه برای خروج از برجام چی هست؟ اینه که جمهوری اسلامی ایران بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از برجام رو داره صرف مسائل نظامی میکنه، صرف خرید تجهیزات نظامی میکنه و حالا حمایت از گروه هایی که مثلا به زعمون ها تروریستی هستن. بعد دو تن از خبرنگاران واشنگتن پست منبع میخوان، استناد میخوان از آقای ترامپ که چرا، دلیلتون چی هست که این گفته رو مطرح کردید. کاخ سفید میاد بیانیه منتشر میکنه، استناد میکنه در اون گزارش و در اون بیانیه به جمله از یکی از همین یادداشتایی که این آقای علوی در فوربس منتشر کرده که اونجا ایشون عددم آورده بود که این میلیارد ایران بعد از برجام صرف تجهیزات نظامی کرده. نشه اینترسپید میاد مصاحبه میکنه با دو عضو جدا شده گروهک منافقی.
بله.
اونجا مطرح میکنن اینها و فاش میکنن پشت پرده شخصیتی به نام حشمت علوی که تو توییتر هم خیلی فعال بود، که چون این شخصیتی وجود خارجی نداره و سه نفر از شاخه سیاسی گروهک منافقین دارن این رو در آلبانی میچرخونن، اونها یادداشت مینویسن، توییت میکنن، خبر جعلی تولید میکنن در این قالب. حتی آقای صادقی که یکی از اعضای این گروه هک هست، در همون مصاحبه در همون یادداشت اشاره میکنه که ما به طور سازماندهی شده و برنامه ریزی شده، دقیقا این جملهش هست،
بله،
داریم خبرهای جعلی رو علیه جمهوری اسلامی ایران برای مصرف داخلی در کشور و حتی مصرف خارجی. مصرف خارجی مثل چی؟ مثل همین استنادی که ترامپ میکنه یا کاخ سفید میکنه، علیه ایران داره تولید میکنه. و اونجا اشاره میکنه که ما از سالها قبل در پایگاه اشرف یک سری سیستم های آنلاینی رو راه اندازی کردیم و کارمون صرفا تولید خبر جعلی است. از این بابته که میگیم خبر جعلی یک امر سازماندهی شده است. بخوام چون منسجم بشه ذهن شهروندگان محترم،
بله بله،
اجازه بدید از یافته هایی که ما تو پژوهشمون به دست آوردیم، تشابه با خبر و تمایز با خبر. خبر جعلی از حیث تشابه با خبر واقعی و تمایز چی هست؟ تشابهش با خبر واقعی یکی دارا بودن عناصر خبریه، دارا بودن ارزش های خبریه، همون شهرت و دربرگیری هست. دارا بودن کاربردهای خبره، دارا بودن قالب خبریه، چیزی که ما تو شایعه همونطور که آقای دکتر اشاره کردن نداریم. شایعه بر اساس تصدیح و تقطیع و اینها در مرور زمان متفاوت میشه. مثلا شایعه به سه تا سرانجام منجر میشه، یا شایعه درسته یعنی نهایتاً که شفاف شد، یا غلطه یا مبهم باقی میمونه. ولی خبر جعلی از اساس اشتباهه، چون هسته حقیقتی توش وجود نداره. حالا ممکن است گزارهای همونطور که کرمانی اشاره کردن استفاده کنه، ولی از اساس خبر جعلی بر پایه دروغ ساخته میشه. داشتن اتاق فکر، همونطور که چند نمونهش رو ذکر کردم.
بله.
حرفه‌ای بودن تولید کنندگان، ارائه در قالب‌های متنوع رسانه‌ای. ببینید خبر جعلی ممکنه در قالب عکس نوشت، منتها قالب خبری ها، منتها در قالب عکس نوشت، در قالب ویدئو، وایس و اینها در فضای رسانه غیر رسمی به واسطه چند مالتی مدیا بودنشو منتشر میشه. یکی هم قابلیت جریان سازی خبری در جامعه. اینا نقاط تشابهش با خبر است. تمایزش با خبر واقعی چیه؟ اینکه عمدتاً مولود گسترش استفاده از اینترنت و رسانه‌های